که در واقع این بودجه با درصدی در واقع تغییر همون الگو و وضعیت بودجه سالهای گذشته رو داره نشون میده. و خب این ناشی از اینه که همون سنت به هر حال دچار کاشی بودجه نویسی بر این فرآیند بودجه نویسی هم حاکم بوده. من اینو درک میکنم که به خاطر اینکه درگیر نوشتن برنامه سوم بودن، چه بسا به هر حال تنظیم بودجه به همون سیاق گذشته انجام شده باشه، اما فکر میکنم این قابل دفاع نیست که ما اگر سخن از تغییر گفته باشیم در مهمترین سالی از دوره کاری که باید این تغییر خودش رو در فرایندهای از جمله بودجه نویسی نشون بده اتفاق نیفته. خب یه مثالش اینه که ما اگر بنا شهر رو انسان محورتر اداره بکنیم و اگر بنا فضای شهری اجتماعی تر باشه، چرا باید بودجه فرهنگی اجتماعی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا بکنه؟ با هم سال گذشته یعنی 97 نسبت به 96 و هم 98 نسبت به 97 کاهش بودجه فرهنگی اجتماعی رو شاهد هستیم. و اتفاقا این لزوم در مواردی نیست که مثلا ممکنه محل انتقاد یا بحث یا در واقع مناقشه باشه، یعنی یک کاهشیه که به همه حوزه فرهنگ اجتماعی فشار میاره. از اون طرف استدلال از دوستان این بوده که
حالا هم بودجهتون کم شده، همین که میگن خودتون هم درآمدزایی کنید.
حالا ببینید استدلال از دوستان این بوده که خب اصلا در مورد تحققش و تخصیصش کمتر از 50% در واقع محقق شده، بلا بود لازم نبوده که خب در واقع تحقق پیدا نکرده. اتفاقا من فکر میکنم این مطلب رو همکار دیگرمون هم مطرح کردن.
آقای شکری، خانم فخاری، آقای شکری رئیس هیئت مدیره انجمن علمی حقوق ورزش ایران میهمان استودیو ما هستن که از شما سوال دارن. آقای شکری بفرمایید.
بله، خب من هم سلام عرض میکنم خدمت خانم فخاری. منتها این بحث رو من میخوام برای من روشن بکنن که ببینین قانون اساسی اشاره داره که به هر حال تکلیف ورزش همگانی به صورت رایگان هست و من شهروند که به هر حال این موضوع رو تو بحث همگانی به اصطلاح در بود همگانی به شهرداری تهران میدونم، شهرداری تهران وقتی اماکن ورزشی رو با بودجه مردم، یعنی پولی که از محل درآمد مردم میگیره ورزشگاه میسازه، بعد دوباره به بخش خصوصی میده و من مجبورم مثلا برای ماهانه اگر من 3 تا فرزند داشته باشم و 350,000 تومان در ماه بخوام 150,000 تومان انجام بدم، در حقیقت
خیلی پایین گفتین.
من حداقل گفتم یک عوارض مضاعفی رو من دارم به شهرداری تهران میدم. یعنی یک بار عوارض دادم با اون پول ساختمون ساختن، بعد یک بارم برای استفادهش من میرم، این اصلا منافات کاملا داره با قانون اساسی. این یه بحث دوم. من خواهشم برای اینکه به هر حال شورای شهر تهران پاسخ رو بدن، در قانون مجلس ما داریم که تکلیف کرده یه قانون خاص اومده برای شهرداری تهران که وظیفه داره تمامی اماکن ورزشیش رو به سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران بده. یعنی اومدن یک سازمان فرهنگ هنری درست کردن و قانون مجلس اومده تکلیف کرده که تمام اماکن کتابخونه ها، اماکن فرهنگی و ورزشی باید به سازمان فرهنگ هنری داده بشه. علتی که الان ما سازمان ورزش داریم با 2000 نفر پرسنل، با 350 ورزشگاه که عموما اینا همه بخش خصوصی داده میشه و اون بحث به اصطلاح عدم به اصطلاح بحث
نظارت
همگانی، بله ورزش همگانی، اینا چیه واقعا؟ آیا استراتژی جدیدی نباید داشته باشیم؟ ما سازمان ورزش شهرداری رو منحل بکنیم، اماکن رو هم به حالا یا به بخش خصوصی واگذار کنیم، اصلا بفروشیم، یه درآمد جدید میشه برای شهرداری. یعنی من اعتقاد دارم اگه من شکری یه ورزشگاه رو بخرم، هم پولش رو میدم به شهرداری که میتونه خرج به حال فرهنگی بکنه و همین که من بهتر میتونم این ورزشگاه رو که خریدم چون مالک هستم استفاده کنم.
دلسوزانه‌تر هم مراقبت
و یا اینکه نه قانون مجلس رو رعایت بکنیم و بدیم به سازمان فرهنگی هنری. چرا یک به اصطلاح دو تا سازمان مضاعف در حقیقت در شهرداری با هزینه مضاعف داره کار میکنه؟
بشنویم صحبت.
متفاوتی دارن البته آقای دکتر. من اینو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید این به صورت یک پیشنهاد مطرح شد که بخشی از این درخواست اضافه سرجمعی که ما در مطرح کردیم و رأی آورد، نیمی از این 200 رو از طریق مثلا سازمان ورزش و اماکن ورزشی تامین بشه، خب این پیشنهاد رای نیاورده خوشبختانه، یعنی بنابراین چنین اتفاقی نیفتاده. انتقاد و نکته که ما در واقعاً مطرح کردیم همینه، مأموریت شهرداری تهران در حوزه فرهنگ اجتماعی در زمینه ورزش اینه که در واقع ورزش همگانی و در واقع فضاهای عمومی برای ورزش رو دسترس‌پذیر و به طور عادلانه در اختیار مردم قرار بده.
من احساس میکنم که اون بحثی که شما آقای شکری داشتید پاسخ نگرفتین. یعنی شما مد نظرتون اینه که جانم آقای منبت،
من توضیح میخواستم تا موضوعی که مردم دغدغه مردم چیه، میگن که آقا شما بخش خصوصی اگه واگذار بکنی همون ورزشو قیمت میره بالا، یعنی همه بحث در اینه که قیمت بالا نره من بتونم پرداخت بکنم. دوستان شورا از جمله خانم دکتر فخاری هم که این دغدغه رو دارن باز همین بحثو دارن که ما اون مأموریت اصلیمون که
همانگانی
باشه باز همانگان باشه بعد اون سر جاش بمونه. نکته اینه که اون جایی که این اتفاق نیفتاده بعد از واگذاری ها، مشکل اصلی این نیست که واگذار شده، مشکل اصلی اینه که درست واگذار نشده و مدل درستی براش پیش بینی نشده. آیه شکری اشاره کردن ما موضوع اجاره دادن ساده ترین نوع شاید برون سپاریه و اتفاقا تو حوزه اماکن مثل ورزشی و فرهنگی من میتونم بگم اشتباه ترین نوعشه. ما انواع مدلایی که تحت عنوان پی 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 مشارکت عمومی خصوصی ده ها سال است تو دنیا داره تجربه میشه و حالا ما بعد از چندین سال که از دولت لایحه در اومد هنوز لایحه مشارکت عمومی خصوصیمون تو مجلس هست، هنوز داریمش بحث میکنم، نمیدونیم چرا انقدر زمان میبره، این موضوعی که فوق العاده مهمه برای اقتصاد کشور. ولی نکته اینه که واگذاری این نوع اماکن باید از طریق اون مدل ها که حالا معروف ترینش بی او تی و خانواده بی او تی است، به شکلی که شما وقتی که این شکل مشارکت داری واگذار میکنی باید استانداردهای کیفی مکان رو پیوست قرارداد بکنی، بعد بگی که شما با چه کیفیتی با چه استانداردی به چه شکلی و در چه چارچوبی دقیقاً باید این خدمات رو به مردم بدی. و موضوع تعرفه دقیقاً ارائه خدمات هم موضوعی نیست که لزوما شما لازم باشه که برای بعد از واگذاری باز بذاری.
درسته. خانم دکتر روی خط تشریف دارین؟
بله من در خدمت.
ادامه بحث شما رو داشته باشیم.
ببینید نکته دیگر اینه اینکه تصمیم بخوایم بگیریم که مکانهای ورزشی به نفع مردمه که مکانهای ورزشی شهرداری رو بفروشیم و در واقع حالا بهتر داره میشه یا بدتر داره میشه، بخوایم جزء دارایی های شهره و متعلقه به همه مردمه و جزء اموال شهرداری هست، تصمیم گیری در این خصوص حتما به مصوبه در شورا نیاز داره. و البته من شخصا با احترام به نظر جناب آقای شکری من موافق این موضوع نیستم، به هر حال اینها زیر ساختای فضاهای عمومی هست و لزوما ما همه فضاهای عمومی و در اختیار شهری رو نباید نگاه درآمدزایی بهش داشته باشیم. به هر حال این رو قبلا عرض کردم باز تکرار میکنم که حوزه فرهنگی اجتماعی حتی ورزش همگانی و به اضافه هنر عمومی شهری در الگوهای توسعه پایدار در از کشورهای توسعه یافته تا شهرهای در حال توسعه اتفاقا اینا لزوما زمینه های تولید درآمد نیستن و نگاه درآمدزایی نسبت به فرهنگ حوزه اجتماعی به نوعی ورزش و هنر عمومی در شهرداری نباید وجود داشته باشه. اینا اتفاقا حوزه های هزینه ای هستن و نظام درآمد پایدارش رو شهرداری باید از طرق دیگر در واقع طراحی بکنه. مثالش هم هست، من فکر میکنم بپذیریم که نیویورک نماد هم سرمایه داری غربی هم به نوعی یکی از لیبرال ترین سیستم های فرهنگی رو داره، با این همه حتی در نیویورک در واقع 1% بودجه شهری به هنر شهرداری به هنر شهری اختصاص پیدا میکنه و یا مثلا در واقع رقم قابل توجهی رو برای کتابخونه ها در واقع از اینه کتاب مثل اینه که ما بگیم کتابخونه میتونه درآمدزا باشه. فرهنگ هنر و ورزش همگانی اینا زیر ساختایست برای یک جامعه سالم و تلفظ یا هزینه ایست و نگاه درآمدی نباید بهش وجود داشته باشه.
درسته.
در مورد انتقال تأسیسات یا مسئولیت ها به سازمان فرهنگی هنری، ببینید به هر حال سازمان فرهنگی هنری ماموریتش فرهنگی هنری تعریف شده و در اون مصوبه مجلس البته اتفاقهای افتاده است.
همین دیگه، مصوبه مجلس بله، گفته بود که اماکن ورزشی همون... هم به این سازمان منتقل بشود.
به هر لزوما همه اون مصوبه در واقع قابلیت اجراییش مورد تایید قرار نگرفته.
آقای شکری، آقای شکری با شما صحبتی دارن در خصوص.
ببین خانم،
من جمله تموم کنم، معذرت
می‌خوام.
یه مصداقش اینه که مثلا در اون مصوبه اشاره میشه که ما موظفیم درصد مشخصی از درآمدهای شهرداری رو یا بودجه سازمان فرهنگی هنری رو تامین بکنیم، ولی حق نظارت رو از شورا در واقع سلب میکنه، در صورتی که تا قبل از اون حق نظارت شورا بر سازمان فرهنگی هنری به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های فرهنگی هنری شهری برقرار بوده. بنابراین فکر میکنم به همه این جنبه ها باید توجه کرد. بالاخره خود سازمان ورزش شهرداری اشاره فرمودن با تأکید بر توجه به ورزش همگانی و عادلانه و دسترس پذیر کردن ورزش در شهر.
خانم دکتر فقاری، من ببینین دو تا نکته رو میخوام عرض کنم خدمتون. یکی این که به هر حال مصوبات مجلس مصوبات قانونی هست و در حقیقت میشه گفت که حالا تصمیمات بعدی دستگاه ها هم از شورای شهر، شهرداری و هر به اصطلاح ارگان دیگه باید مبتنی بر قانون باشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم قانون نمیگه ولی امکان پذیر نیست. این یه مطلب. مطلب دومی که شما مستظر هستین که خیلی از وظایفی که در قانون شهرداری ها در سال 1334 تصویب شد بعداً به دستگاه دیگه داده شده. به طور مثال در سال 1334 حتی ساخت ورزشگاه ها و باشگاه ها هم به شهرداری تهران داده شده بوده، به شهرداری ها، ولی در سال 50 اومدن و سازمان تشکیل دادن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و این وظیفه رو به سازمان تربیت بدنی که دولت هست داده شده. خب بنابراین یا به طور مثال در ارتباط با بحث کتابخونه ها تمشیت امور کتابخونه ها سالیان سال با شهرداری ها بوده، ولی قانون بعدن اومده گفته اینا رو باید به انجمن کتابخونه ها بدین. خب من عرض کردم خدمتون چه اصراری هست که مثلا ما کتابخونه ها رو نگه داریم همچنان، خب باید بدیم به انجمن ها، قانون میگه. همچنان در مورد اماکن ورزشی چه اصراری هست که ما بیایم یک مثلا سازمان تشکیل بدیم 300 400 تا ورزشگاه تولید بکنیم، ایجاد بکنیم، پس این وظیفه وزارت ورزش چی میشه؟ وظیفه اداره کل تربیت بدنی استان چی میشه؟ و این تداخل وظایف است. من عرضم حضور اینه که اگر ما یک استراتژی درستی داشته باشیم در بحث ورزش شهرداری ها، من کل شهرداری رو عرض کردم خدمتون، اگر استراتژی درستی داشته باشیم ما باید به سمت قانون بریم و قانون داره میگه ورزش همگانی. من عرض کردم خدمتون از یک طرف من شهروند عوارض دارم میدم، عوارض میگیرین برام ورزشگاه میسازین، این رو باید به صورت رایگان در اختیار من بذارین، دیگه نمیتونیم به اصطلاح به اجاره بدین و دوباره من برای ورزش کردن
یه پول مجدد بدم.
این در حقیقت اگر اون چیزی که شما فرمودین که وظیفه و تکلیف و رسالت شهرداری ورزش همگانی هست، خب قانون اساسی که میگه ورزش همگانی رایگانه. اگر نه میخواین ورزشگاه بسازین اجاره بدین و شهروند پول اجاره پول اون هزینهشو پرداخت کنه، خب این که اصلا تکلیف شهرداری
نیست. من که خیلی روشن گفتم، من با روی کردی که در واقع ورزش همگانی و تامین زیرساخت برای ورزش همگانی رو وظیفه مدیریت شهری میدونه استدلال کردم و عرض کردم که باید با در واقع به صورت رایگان و در اختیار همگان در واقع قرار داده بشه. در این من بحث خاصی رو نداشتم، نکته خاصی دفاعم از در واقع عدم موافقت با برداشت از بخش درآمدی یا نگاه درآمدی به ورزش هم در فن بر همین مبنا بود.
درسته. خب آقای منوتی هم تشریف دارن، معاون سازمان مشارکت مردم سرمایه‌گذاری شهرداری تهران. آقای منوتی شما حالا چون بحث درآمدیش هست خیلی کوتاه در این خصوص هم صحبت بکنید. خانم دکتر هم روی خط داشته باشیم. خیلی کوتاه، من وقت شما رو زیاد نمیگیرم. خانم دکتر یه بحث آخر هم داشته باشیم، می‌خوام با دوستانم همراه بشیم.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر فخاری. خدمتتون عرض کنم که ما روی کردی که به نظر میرسه درست تو این حوزه بریم ایجاد درآمد نیست. ما دنبال کاهش هزینه ایم. این چیزی که حالا شاید معلو جایگاهی نیستم که واسه بوجر داشته باشم، ولی یکی از شاید ضعف‌های بونجه شهرداری هم همین موضوعه که اون مقوله کاهش هزینه به عنوان یه شاخص و یه سنجه بهش پرداخته نشده، در صورتی که توی حوزه های مثل فرهنگی و اجتماعی و ورزشی ما عمدتاً از مشارکت بخش خصوصی دنبال کاهش هزینه های جاری هستیم و نگهداری پیشگیرانه، یعنی نگهداری به شکلی که موجب در واقع هزینه های تزایدی تو سالهای بعد برای اون مجموعه ها نشه و این بتونه در واقع به ادامه بهره برداری خدمات ادامه بده. و نکته اینه که اون تعرفه‌ای که الان موضوع هم تو شورا چندی بار مطرح شده برای انواع پروژه‌ای که ما تو بحث پی 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 داریم، اینکه وقتی ما یه تعرفه‌ای رو می‌خوایم یه تعرفه پایین حفظ بکنیم که به احکام برنامه 5 سالی سوم موضوع ورزش عمومی و اون ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین سرانه‌ها هم بپردازیم، جایی که تعرفه از تعرفه اقتصادی خارج میشه، ما اون بودجه‌ای رو که داریم در واقع اختصاص میدیم که خودمون بهره برداری بکنیم از اون، اما که این بودجه رو میتونیم به خرید خدمت کنیم. یعنی اون بخش خصوصی که وارد میشه، بخش خصوصی فقط پول نمیاره، بخش خصوصی مدیریت نوین میاره، راندمان رو میبره بالا، نگهداری رو دقیق پیشگیرانه میکنه، بنابراین هزینه ها رو در مجموع کم میکنه. منم بودجه که میخوام بدم اینو بهره برداری کنم به نیروهای خودم که به عنوان حقوق بدم، و حالا ممکنه به حال مدیریتی که سیستم دولتی باشه هزینه کردش، فکر میکنم دیگه همه قبول دارم با سیستم خصوصی تفاوت خیلی زیادی داره، نمونه های زیادی هم هست، من بودجه شهرداری رو بیام به این شکل از طریق خرید خدمت دقیقاً هزینه بکنم و تعرفه رم برای مردم حالا به نسبت اون مناطقی که دارم به صورت هدفمند نگه دارم.
بسیار آقای نیکو هم مشاور دفتر معاونت حقوقی وزارت ورزش جوانان هستن که خدمتشون هستیم در استودیو با شما صحبت داشته باشن در این خصوص. سرکار خانم دکتر فخاری.
خب منم خدمت خانم فخاری عزیز سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که ایشون این دغدغه رو به این شکل مطرح میکنن و دنبالن. تو این بخش من تصورم اینه، خب چند حلقه گم شده داریم که اگه اونها رو خوب به درستی بهش نپردازیم، شاید این بحث ها رو نتونیم بهش به یه نقطه قابل قبولی برسونیم که از تو دلش نتایجی بیاد بیرون که اون نتایج رو بتونیم برای رفاه عمومی مردممون محسوب کنیم. ببینید، من خودم اعتقاد کارشناسی مینم که ما از سال 69 که این قانون اجازه تأسیس رو گذاشتیم نیومدیم، 28 سال از این قانون میگذره، بعدش دیگه نیومدیم روش کار کنیم و نقاطی که میتونه اونو قوی تر کنه، پررنگ تر کنه، اثرش رو بر اساس مرور زمان بیشتر کنه رو بهش توجه کنیم. مثلا یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه تفکیک ورزشه، تفکیک بخش ورزش همگانی از قهرمانی از حرفه‌ایه. ببینید کل مجموعه هایی که ما اجازه تأسیس میدیم و مجوز میدیم بیان فعالیت کنن، چه در دستگاه های دولتی چه در شهرداری و غیره، مجوز پروانه بهره برداری که بهشون میدیم همش یک شکله، یعنی همه اینها ماهیتشون ماهیت ورزش همگانی، در حالی که ما بود ورزش قهرمانی هم داریم، بود ورزش حرفه‌ای هم داریم. نیومدیم متاسفانه بیایم بگیم آقا اونی که میخواد ورزشگاه همگانیش تشکیل بده سازوکارش اینه، براش تعریف کنیم، بگیم آقا نیروی انسانیش باید این باشه، نوع فعالیتاش باید این باشه، منابع انسانیش باید دارای این نوع تخصص ها باشن، این آموزش ها رو ببینن و مردم هم بدونن که آقا اگه قراره من برم برای سلامت خودم فعالیت کنم میرم باشگاه همگانی، اگه قراره بچه‌مو ببرم برای ورزش قهرمانی کار کنه باید برم سراغ این نوع باشگاه، اگه قراره بچه‌مو ببرم تو ورزش حرفه‌ای خب باید برم سمت اون باشگاه. ورزش حرفه‌ای بدونی که آقا برای تقویت مسیر فعالیت‌های خودش و به روز داشتن خدماتی که میخواد ارائه بده باید این نوع نیروهای انسانی رو به کار بگیره، باید اصلا تفکیک شد. ما این تفکیک رو نداریم. حالا من از زمینه خانم فخری خیلی من ممنونم از دغدغه‌ای که این شکلی مطرح میکنم، اما من خودم به عنوان یه شهروند آقای آرش بیشتر اینو میخوام، شاید خیلی ناراحت نباشم که ازم به عنوان مشارکت چیزی بخوان، ولی من بیشتر دغدغه‌ام اینه که خب اینی که از من میگیرید کجا خرجش میکنید؟ ببینید میگید بودجه پیشبینیه، درآمد و هزینه است، درست. کجا هزینه میشه خیلی مهمتر از اونه که این پولی که از من میگیرن آیا درسته یا نه. آقا بگیرید اما بدونیم واقعا درست خرج کنید، اون بخش دغدغه اصلی که باید فکر کنم رو اون بیشتر تمرکز شد.
درسته. خانم دکتر با توجه به کم بوده وقت و زمانمون خیلی کوتاه پاسخ شما رو بشنویم در این خصوص که دغدغه کلی مردم به ویژه کلان شهر تهران این هستش که اگر این مالیات و عوارض شهری رو من پرداخت میکنم در قبالش چه خدماتی به من داده خواهد شد و اگر قراره که یه اماکنی ساخته بشه بعد دوباره در بخش ساختش من هزینه بپردازم، در بخش استفادهش هم دوباره هزینه بپردازم و اون تفکیکم تازه نباشه، یعنی یک جایی نداشته باشیم برای ورزش همگانی مثل پیست های پیاده روی که در پارک ها تعبیه میشه بعضن، یک بخشی رو نداشته باشیم برای ورزش حرفه‌ای و قهرمانی، این تفکیک هم صورت نپذیرفته باشه، خب مطمئنا دچار مشکل خواهیم شد. خیلی کوتاه پاسخ شما بشنویم.
ورزش شهرداری، ورزش قهرمانی حرفه‌ای
نیست. این تفکیک خیلی واضحه. درسته. خانم دکتر این تفکیک متاسفانه نشده. یعنی خب از
نه اینطوری نیست. ما ورزشگاهمون دسترس پذیری برای عموم و سرویس برای ورزش همگانی هست. این تصریح هم داره ورزش همگانی قهرمانی ورزش یه وزارت ورزش و دولت هست. این در این بحث در این که آیا وظایف یا در واقع اماکن ورزشی مصوب مجلس این چیزی هست که اماکن ورزشی متعلق به شهرداری در اختیار و واگذار به سازمان فرهنگی هنری بشه، تا جایی که من چک کردم چنین چیزی نیست. مصوبه مجلس پنجم هست که هیئت امنایی میکنه سازمان فرهنگی هنری رو و یک سری از اماکن در اختیار رو به صورت هبه شهردار و در واقع به سازمان فرهنگی هنری تحویل میده و از اختیار شهرداری خارج میشه. ولی همچنان وظایف ورزشی و ورزش همگانی شهر جزء وظایف شهرداری هست.
این نکته رو اجازه بدید آقای مهندس جاودانی هم مدیر ارزیابی فنی و اقتصادی شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی هم در این خصوص نظرشون رو بگن که من باز هم اعتقاد دارم این همگانی با قهرمانی کاملا آمیخته است، یعنی چیزی به عنوان تفکیک در هیچ یک از اماکن ورزشی تهران در حال حاضر نداریم. اون قهرمان ورزشی هم که برای ملی بحث ملی داره تلاش میکنه در همین اماکن ورزشی شهرداری هستش که داره فعالیت میکنه، پس همسو داریم این کار رو دنبال
میکنه. یه شهروند ممکنه بیاد از اماکن هم استفاده بکنه،
بالاخره اونم شهروند محسوب شه.
در وظایف مراکز ورزشی شهرداری ورزش همگانی و دسترس پذیری برای عموم هست.
درست. آقای مهندس جاودانی با شما صحبت میکنه.
عرضم خدمت شما که حالا من یه بحث کلی تری روی مقوله شهرداری و ورزش شهرداری دارم. ببینین اماکن ورزشی در کل دنیا جزو فضاهای عمومی شهری شناخته میشن، یعنی فقط وظیفه ورزشی ندارن، یعنی در زمانهای بحران این خب مسئله پدافند غیر عامل اینا که الان مطرح هست و شهر تهران که روی مسئله زلزله رو داره، خب ما نمیتونیم کلن حاکمیت فضاهای ورزشی رو خب به بخش خصوصی واگذار کنیم. ابتدای هم به نظر من باید موردی این باید روش رو بحث بشه، یعنی یه مطالعات جی آی اسی کامل بشه کدوم نقاط حساس ماست، کجا این فضاها رو به صورت چند منظوره لازم داریم. و یه بحث دیگه هم که هست، ما همه اماکن ورزشی رو نمیتونیم توی سبد بذاریم. یه مکان ورزشی هست که سوله ساده‌ایه و هزینه تعمیر نگهداری خیلی خاصی نداره، ولی شما مثلا با یه پروژه استخر مواجه هستین، هزینه تعمیر نگهداری خاص و روش‌های نگهداری خاص خودشو داره، تأسیسات خاص خودشو داره، یا مثلا یه باشگاه پاتیناژ یه سیستم نگهداری هزینه نگهداری خیلی بالایی داره. یعنی ما همه رو داخل یه سبد نمیتونیم بذاریم. حالا بعد محله به محله هم این قضیه خود متفاوته، یعنی شما تو جنوب شهر ممکنه یه دونه سالن هزاران نفر برن استفاده کنن ولی به قول معروف برای پرداخت هزار تومنش هم مشکل داشته باشن، ولی در شمال شهر اون کسی که در اون منطقه زندگی میکنه شاید هیچ مشکلی برای پرداخت هزینه بالاتر نداشته باشه و میخواد به صورت حالا خدمات لاکچری تری داشته باشه، یه فضای خیلی تمیزتر. ما نمیتونیم کامل چشمون رو بخش خصوصی ببندیم و نمیتونیم کامل واگذار کنیم. و این بحث اجاره موقت هم من خیلی باش موافق نیستم، چون اجاره موقت معمولا میان هزینه‌هاشون رو در حداقل نگه دارن و فقط دوران خودشون سپری بشه و به مسئله تعمیر و نگهداری توجه نمیکنن. این دستورالعمل مشارکت عمومی خصوصی و بخشنمایی که حالا به تریپی مشهور شده که مدل های بیوتی و امثال هم که اومده، این ما خدمات مدیریت بخش خصوصی رو وقتی در اختیار میگیریم خدمات بهتری هم ارائه میدیم. حالا میتونیم بعضی جاها رو اینا تفکیک کنیم تو، حالا تو همین مدل هم لزوما حتما نباید بریم از بحث ورزشش پول در بیاریم. میتونیم تا حالا تو اون فضای ورزشی بحث زمین رو مثلا ما بهشون بگیم
واگذار
کنیم که آقا مثلا شما درسته. نگیر یا از اون بگیر، در کنارش یه فضای حالا تجاری بهشون امکانی بدیم که بتونه از اون درآمد تعمیر و نگهداری و هزینه بالا اون پول
و یه جورایی درسوزانتر. خانم دکتر، کاملا آقای جاودانی به این نکته اشاره کردن که اگر از ابتدا به ساکن ما این بخش خصوصی رو دخل تصرف بدیم و اجازه بدیم که با ما همراه باشه، یعنی در تجهیز کردن و ساخت اولیه حضور داشته باشه.
اشاره کردن فرمول یگانه اینه میشه براش گذاشت، همونطور که ما بعضی از موارد و مسائل شهری رو در قالب مشارکت با بخش خصوصی به انجام میرسونیم، در این حال نفع کننده و رافع مسئولیت های عمومی شهریمون نیست. در خصوص ورزش هم همینطوره، یه حد اقل هایی رو به عنوان زیر ساخت و به عنوان تأمین سرانه ورزشی ما باید تأمین بکنیم. بخشایش هم هست که به عنوان مدل مشارکت با بخش خصوصی، حالا هر کدوم از اون قالب ها و فرم های مالی میتونه محقق بشه، ولی این رافع مسئولیت ما در حوزه تأمین سرانه و فضای ورزشی نیست. البته شهر در این مسئله دوره ما هم نبوده، در سالهای گذشته بعد بار گذشته تلاش شده که بتونه انجام مسئولیت کنه. داریم تلاش میکنیم از نظر نظارتی و بهره‌وری، کنترل بهره‌وری بتونه آورده بهتر و عادلانه تری برای همه شهروندان داشته باشه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه به صورت تلفنی شما هم در بحث ما حضور پیدا کردید. ممنونم از اینکه دغدغه هم دارید برای بحث حمایت ویژه از شهروندان تهرانی. ممنون و سپاسگزار از شما. ممنونم. بریم با دوستانمون در اتاق فرمان همراه بشیم، فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم و بحث رو خدمت شما خواهم بود.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صداش اندیشه ها.
خب ما دوستان عزیزی از هم شهرداری و شورای شهر داریم، هم از وزارت ورزش جوانان. چه کار بکنیم که این قوانین و مقررات کاری نکنه که ما موازیکاری بکنیم و در قبالش وزارت ورزش جوانان یک حرکت و یک گامی رو داشته باشه، در کنارش شهرها، شورای شهر و شهرداری ها یک گام دیگری رو، و در نهایت موازیکاری اتفاق بیفته که مثمر ثمر واقع نشه. آقای شکری در خدمت شما.
ببینید، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، من اعتقادم بر اینه که ما در بحث واگذاری ها و استفاده بهینه از اماکن ورزشی میبایست یک برنامه مدون و عملیاتی داشته باشیم که این نه تنها وزارت ورزش، فدراسیون ها، باشگاه ها، هیئت های ورزشی، شهرداری ها و دهیاری ها، اینها به حال نحوه کار رو بدونن، به چه ترتیب استفاده بکنن، به چه ترتیب واگذار بکنن، بخش خصوصی چگونه میتونه وارد بشه و از این تسهیلات استفاده بکنه. و اگر ما یک برنامه مدون و استراتژی در خصوص این موضوع داشته باشیم، فکر میکنم راهکار خوبی رو میتونیم در آینده داشته باشیم. در غیر این صورت، این قوانین و این ظرفیت های قانونی که در چند سال اخیر در ارتباط با این موضوع وجود داره واقعا به هدر خواهد رفت.
آقای منبتی،
فکر می‌کنم بحثای خوبی شد توی این مناظره. در محدوده شهر تهران که حالا شهرداری تهران متولی هست و چگونگی ورود بخش خصوصی به پروژه‌های شهری و خدمات تسهیلات شهری، من فکر می‌کنم حالا به عنوان یه جنبندی کلی اگه بخوام بکنم، اینه که استفاده از مدلای تریپی راه حلی هست که هم میتونه تعرفه رو نگه داره به شکل هدفمند برای مناطق، به صورتی که عدالت رعایت بشه، یعنی ما مناطق دقیقاً شمال جنوب تهران رو بالاخره یکی نبینیم همه اقشار رو ببینیم، همونجوری که تو احکام برنامه اومده، تو قوانین بالادستی ما هست، هم میشه تعرفه رو حفظ کرد، هم میشه یه تاکید خیلی جدی رو کاهش هزینه داشت. من فهم میکنم ما اگه تو اماکن ورزشیمون هزینه ها رو، هزینه های جاری مدیریت شهری رو کاهش بدیم، حتما اتفاقات بهتری میفته. حتما اون
اینا یه ذره بازتر بفرمایید.
منظور اینه که موقعی که بخش خصوصی و مشارکت میدیم توی بهره برداری و نگهداری از یه مکان ورزشی، و همونطوری که دوستان و شما فرمودین